و آخرین و مهمترین مقدمه ما نگاه سیستمی که خیلی تو بحثا با این سر و کار داریم و سر کله میزنیم. آقا کسی ماشین میخره؟ شما؟ آره؟ مثلا من میگم میخوام ماشین بشه، این چهار بزرگوار میگن آره ما حاضریم ماشین بخریم. چی هست ماشین؟ میگه صبر کنید. بدو بدو میرن بیرون، برمیگردن، یک نیله سیاه چرب کثیف دستمه، چلیک چلیک داره شغل میشه. میگم این شما و اینم ماشین من. این چرت میگه اولا دست بگی زیرش تمام کلاس رو کثیف کردی. میگم خب خب داره گرفتن، خوبه خوش نمیاد، میخرین ماشین منو. چهارتا میگن حالمون به هم خورد، برو بیرون، برو بیرون. چیه این؟ میگم معرفی ماشین همه دیگه. این چه جور معرفی کردنه؟ راه اول، راه دوم، شما چهارتا ماشین میخواید بسیار خوب بید بیرون. ماشین چی هست؟ مثلا یه ماشین خوب بگیم، مثلا سوزوکی شاسی بلند، مرزی و جوانان ای نیست. ماشین رو یا کنید، شما چهارتا یه نگاهی میکنید، خب قیافش تو خوبه، در رو باز میکنم داخلش رو ببینید، تندلی ها، سیستم صوتی، تصویری، اینا خوبه؟ آره چه قشنگ و جا داره. خب چند دو عقب جاش خوبه؟ آره صفاستش هم که اینجاست و چقدر بزرگ باری کلا. جلو موتور فرم دینام کوویل باتری فرم اینا خوب خوبه. این چیه؟ میگم این عفظه روغنه. اون میله چیه توش؟ اون میله که میبینید مثل شناور کولره، وقتی که روغن میره پایین این میاد بالا، یه هشدار دهنده تو ماشین به شما میگه که روغن کم شده. این میله کارش اینه. عجب، بسیار خوب. سوال، شما چهار تا باز از اون میله چندشتون شد؟ آره؟ نه. چرا؟ چون اون میله رو تو یک سیستم دیدید. دیدید همین میله ظاهرا کثیف چرب چندشاور یه کار مهم انجام میده، یه کار جدی و سنگین میتونه انجام بده. من میام کلاس، یه مثلا پولیور پوشیدم، یه لباس بافتنیه، مثلا فرض بفرمایید شکلاتی، رنگش قشنگه. شما میگید که این کجا خریدی؟ میگم نخریدم، دادم برام بافتن. میگید که یه نقشو میدیم ما نمونهشو بگیریم مثلا از بازار کام و فروشه مثلا برای داداشمون بافیم. میگم شرمنده، این کلش یه نخ، این کانوای انقدی خریدم دادم، گفتم اینجا بباف، همینطوری بیا از این قیچی نکن. میشه؟ نمیشه؟ یعنی اینجوری ببافه، این خط بره پایین از این گوشه که میشه، بعد ببافه بیاد بالا، این خط بره پایین، بعد از زیرش ببره بیاد بالا. حالا شده دیگه، همین که هست. چون منم میشه. ببینید این کسایی که رشد میکنن اینجوریه، میفهمن. آفرین بر شما. توی امتحان بگین که به مسئول سایت بگین که گفت که به من پلیسه اینا انتخاب. عرض کنم که من میگم این لباسه کلش یه نخه، شما میگی یه نخشو بده، میگم یه نخشو بگیرم کلش باز میشه. تره بار رفتین؟ آره. حالا اخیراً که حالا جدا میکنید اینا، ولی میزنی زیر میوا، بعد میگه آقا اون، میگه اونو اینو نداریم، همش با همه. جورچین دیدید دیگه، یه جورچین هزار تیکه دست منه، یه دونهشو برمیدارم، این کامله؟ نه. یه دونهشو به شما نشون میدم، میتونید بگید چی بوده این جورچینه؟ نه. مباحث حقوق زن کل اسلام همینجوریه، کل اسلام و از جمله مباحث نظام حقوق زن، یه جورچینه، یه بافتنیه، یه نخه، یه ماشینه، میوه ترباره، یعنی همش با همه، تک و تنها معنا نمیده. نگاه سیستمی یعنی مجموعه گزاره‌های معنادار مکمل. یه سری گزاران اولا معنادارن یعنی چی؟ یعنی به همدیگه ربط دارن، بی ارتباط نیستن. یه سری چیز بی ارتباط چیان؟ کاری به هم ندارن. چرا؟ کاری به هم ندارن. چگونه؟ کاری به هم ندارن. این شکلی نیست. از اون بر مکملن. این گزاره‌های مرتبط مکملن، یعنی با هم متعارض چی؟ نیستن. با هم منفصل و جزیره‌ای نیستن. با هم موازی نیستن. با هم چیان؟ مکملن، همدیگر رو کامل میکنن. اینو آقا تو نظام موقع زن در اسلام این دقیقا چه شکلی میشه؟ شما این اینجوری بگید که ما بفهمیم. یه مثال ملموس بزنم. مثال بنویسید بعد بس کنیم. این مثال بنویسید. بفهمید. نداریم اینو. اینجوری بگید. نمیتونه داشته باشه. یه وقت یه دختر 8 تا برادر داره. با 8 تا برادر بزرگ شده، از اول پدر اینو میورده کارخونه. یعنی به برخی از توابع او بیشتر دامن زده شده. یه سری از استعدادهای بالفعل نشده. یعنی اگه دو تا خواهر داشته که من دخترمه. بعد یه باره این خانم دیگه همچین زنجیرش هم معمولا دستشه. این امکان داره، اما این قاعده نیست. یک، دو، تو رابطه عقل بین زن و مرد خواهم عرض کرد که خداوند یه چیزایی رو بالقوه به مرد بیشتر داده، به زن کمتر و بالعکس. اما ممکنه زن همون مقدار بالقوه کم و کامل بالفعل کنه، مرد چی؟ بالفعل نکنه. اینجا زن از مرد جلوتر میفته. مثالش همین بحث مدیریت و مردانگی انشالله. چرا؟ یه جایی میشه زد درزش، اما لزومن نه. یعنی اگر یه خانمی این توانمندی رو بروز داد، شد مدیر مجموعه زنانه، مثل یه دانشگاه دخترها، مثل مدرسه دخترانه، این خوبه. اما به شرط که ما برای این طراحی کنیم که این طراحی تو جامعه ما نیست. یعنی شما تا میگین تفکیک دانشگاه، هم میگن نه. در که براتون توضیح دادم خیلی خیلی خوب ما میتونیم دانشگاه ها رو تفکیک بکنیم بدونی که آب از آب تکون بخوره. گفتن به برشون به برشن به یا گفتن بس. حالا تا اداش میکنید همجور گوشم بکنید. زمان دولت قبل بود دیگه، آقای احمدی‌نژاد نامه نوشت به وزیر علوم و وزیر بهداشت که تفکیک جنسیتی دانشگاه صورت نگیره. یادتونه؟ حالا وزیرش از کنار دیگه نامه برشی برش میزه. خب بهش بگو دیگه. خب چجوری تفکیک میکنن؟ شما فرض کنید که این مثلا آقا و این خانم، حالا اینا چند مدت با هم دانشگاهی هم کلاسی بودن، هفتر. حالا نیم سال هشتم به اون میگیم تو برو دانشگاه پسرا، به میگیم برو دانشگاه دختر. این دوتا دیگه مثل جولز و جولی دوقلو افسانه‌ای شدن. مگه میشه اینا اصلا جدا که همون جیغ میزنه همین؟ آقا نمیخواد این کارو بکنید. خب بچه چجوری دانشگاه رو تفکیک کنیم؟ دانشگاه میخواد تفکیک کنید. الان اعضایی بکنید برای که ما مثلا 50 تا دانشگاه پسرانه 50 تا دخترانه داشته باشیم، چیا کم داریم؟ میگن اینا کمه. برای که اینا محقق بشه چند سال کار داریم؟ 5 سال. 5 سال شروع کنید کار کردن. این تعداد آقا یا خانم باید هیئت علمی بشن، این تعداد باید مکان ساخته بشه، این مقدار امکانات آزمایشگاهی فلان فلان، هر چی 5 سال اینا رو آماده کن. میشه سال 1400. 1400 کنکور آقایون خانوما اینا جدا برن تو دانشگاه خودشون دیگه. سر صدا هم درست. خیلی این پیچیده از کار زیربنایی میخواد، مطالعات 100 ساله نیاز داره، ولی شما نمیخوای این کارو بکنی. همش شدیم نمایش، همش نمایش. شخصیت نمایشی ما 90%، شخصیت واقعی 10%. توی سیاست مدارمون این دولت و اون دولت هم مد نظر هم نیست. مثال برمش نوشتید؟ یه دو تا بفرمید. نه نه نه، ببینید ما میای میگیم میشود جمع کرد بین این که وظایف خانوادگی و وظایف اجتماعی را با هم داشته باشیم، یک، میگیم آره. دو، میشود در این حال بعضی از خانم ها از بعضی مدیر تر بشن، میگیم آره. مثل آقایون ممکنه این خانم که مدیر تره به اندازه اون آقایی که مدیر تره مدیر نباشه، اما این خانم میتونه دانشگاه زنانه رو اداره بکنه، یه بیمارستان زنانه رو اداره کنه، میشه مسئول. اما خود این خانم هم باید حواسش به این باشه که تو اولویت ها خانواده کجا قرار میگیره. ما گیرمون اینه که برای خانم ها دقیقا میخوایم مثل آقا رو ببشیم. آقای 30 سال 8 صبح تا 4 بعد از ظهر. خب خانم ها بگیم 10 سال 10 صبح تا 2 بعد از ظهر، میشه 5 سال همین مقدار. آقای امجد یه حرفی زد اجرا هم نکرد، گفت 8 ساعت، متأهلا 7 ساعت، یه بچه 6 ساعت، دو تا بچه 5 ساعت، سه تا بچه 4 ساعت. خانم‌ها گفتن می‌خواد ما رو از محل کار بیرون کنه. بابا این خیلی تر عاقلانه، معنی نداره زنی که سه تا بچه داره با یه خانم مجردی میزان کار بکنن. از عقل اینو اختزا نداره. ولی این کارها شما باید شروع کنی، از زمین و زمان ها فوش بخوری، ولی کار درست رو انجام بدی. ما دوست داریم محبوب باشیم، دوست داریم همه با هم بگن آه مثلا دوست چیکار کنیم. داریم می‌میریم. ممکنه ما رو دوست داشته باشیم؟ نه، ما الان میترکیم. خب دوست نداشته باشیم، کارتو انجام بده. دو تا دختر داریم. بریم، خیلی داره کش میاد. تو من بگید نه خیر، این تر اگر اجرا میشد هیچ که اخراج نمیشد. خب اما اصلا اجرا نشد این تر. در مورد کدوم تر صحبت میکنیم؟ اصلا امروز اینو گفت در حد گفته باقی بود. دو تا دختر داریم، یه 40 ساله یه 16 ساله. دختر خانم 40 ساله ما 4 تا مدرک دکتری داره، به 40 تا کشور دنیا سفر کرده، 10 سالم وزیر بود. پدر ایشون بی سواد، دنیا نیده، بی تجربه. یه دختر 16 ساله داریم، بی سواد، دنیا نیده، بی تجربه. بعدم 15 ساله نیمش بود ازدواج کرد، بعدم جدا شد. پدرش 4 تا مدرک دکتری داره، 40 کشور دنیا سفر کرده، 10 سالم وزیر بوده. تو ذهنتون نیست که چجوری پدر دخترش شکلی شده که سر اون کلاس شنبه یه نفر گفت هر پشت همراهش گفت این پدر رسول اردو جوادی اونجا عقد موقت داشتیم، بچه ناشی از اون توی روستای دور افتاده. خوب شد. خب برای چی سوال میکنید الکی؟ مثال این الان. خب دخترها میخوان ازدواج کنن، اولی اسم پدر میخواد؟ دختر 40 ساله اسم پدر میخواد؟ بله. کی میگه بله؟ چرا میخواد؟ حالا ازدواج نکرده. شما قبلا تو کلاس نبودید؟ پس جواب ندید به سوالات. چرا باید از بگیره؟ چی؟ دختر برای ازدواج به اذن پدر نیاز داره. 40 سالشه. بله؟ مستقله؟ کی هستن اون وقت؟ این باید از پدرش اذن بگیره. چیز خیلی واضحه. آقا 40 سالشه، بگو 400 سالشه. 4 تا دکترا داره، بگو 40 تا دکترا داره. پایینی بعد از بگیره؟
نه.
نه؟
نه.
نه. چون مطلقه سه بار ازدواج کرده. آقا معذرت می‌خوام، برای چی اینم چه شکلی شد؟ برای چی؟ اون حکمتی که به ذهن ما میرسه اینه. دختر بعد از پدرش اذن بگیره چون پسرشناس. پسرشناس؟ الان همه تو ذهنتون بگی پسرها دخترشناس هستن. به اونم میرسی. اون هم باید از مادرش اجازه بگیرن نیست. خب آقا دختر باید از پدرش اذن بگیره چون پسرشناسی. آقا دختر بالایی 4 تا مدرک دکترا داره. خب داشتش، مگه تو مدرک دکتری پسرشناسی میدن؟ به 40 کشور سفر کرده. خب سفر کنه. اون وزیر بود. باش، اگر اون چارچوبی که دین گفته که رابطه با نامحرم حرامه مگر در حد ضروره، اگه اینو رعایت کرده باشه، این دختر پسرشناس نمی شود و نه باید بشود. دعوا دارین سر این؟ بله؟ نه. خب آقا ببخشید، آخه مثلا دختر پایینی گفته 6 ماه ازدواج کرده، با 6 ماه پسرشناس شده؟ نمیدونیم. موافقید کسایی که جدا میشن هم دوباره بگن از پدرشون رزق بگیرن؟ یه خانم ازدواج کرده 30 سال زندگی کرده، 10 تا هم بچه داره، بعد جدا شده، این بچه هاش هم مثلا هفتشون ازدواج کردن، بهش میگیم برو از پدرت اذن بگیر دوباره. میپذیری؟ باباش کجا بود؟ بقول ایشون شاید هم نمورده باشه. بر کجا می باید مینان میگی؟ فقهای الان میگن دختر باید اذن بگیره چون فقها متناسب با اقتضاعات زمان احکامشون فرق کنه، میگن باید بگیره. خب آقا دختر پایینیه، آخه پایی ببینید بزرگواران، ما میگیم اگر دختری ازدواج کرد، فرض بر اینه که ازدواج او رو نسبت به جنس مخالف چی میکنه؟ آگاه میکنه. به زمانش کاره. خب نه، شما زمان بذار، بگو اگر دختری ازدواج کنه و حداقل 2 سال زندگی کنه. بسیار خوب، این خانم ازدواج کرده 2 سال، تو این 2 سال غیر از 10 روز شوهرش کلا ماموریت بوده. اون خانم 6 ماه ازدواج کرده، تو این 6 ماه بگو شوهرش از خونه بیرون رفته نرفته، 6 ماه تو خونه بوده، همینجوری نشسته بوده بیشون نگاه می‌کرده. حالا چیکار کنیم؟ پس تو نمی‌تونی زمان بدی چون معنی نیست که تو این زمان چقدر با هم بودن، یا اصلا این دوتا 1 سال با هم سرشون بودن، هر دو هم به یه مقدار، ولی نفر اول خیلی تیزو بزه، نفر دوم همش حواسش بین بوده، او هم سرم، وای او مای گاد، اینا اصلا هیچی نشناخته، ولی خیلی زرنگ بوده مثلا. حالا همه شما مثال بزنم، هفته دیگه دیگه بشینید، دو نفر دیگه بیان اینجا. خب چه کار کنیم الان؟ ما فرضمون اینه که یکی ازدواج کرد دیگه پسرشناس شده، چون اگه در مورد دختری که یک بار کارش به طلاق کشیده اذن پدر رو بخوایم بذاریم، اون وقت احتمال داره سختگیری پدر از یه حد متعارفی بیشتر بشه، دختر گیر کنه. ولی عقلا میدونیم که اگر دختری برای یک بار شکست خود برای دوم خودش عقلشو چند برابر به کار میده. اگه دفعه قبل با 3 نفر مشورت کرده، این دفعه با 6 نفر، با 9 نفر، با 12 نفر میره مشورت میکنه. این هم ممکنه استثنا داشته باشه، یعنی ممکنه یه دختری یعنی متعلقه باشه مشورت نکنه. بله ممکنه، ولی ما به استثنات کاری. آقا یه نفر از 3 بار طلاق گرفته، خدا وکیلی اصلا چند نفر یه نفر 3 نفر 3 بار طلاق میگیره، اینا استثناته. آقا خب ببخشین، حالا پسرام دخترشناس نیستن، اونام قبل ازدواج دخترشناس نباید بشن. بله پسرام حق رابطه با نامحرم نداره مگه در حد ضرورت. خب اونام برن مادرشون اذن بگیرن، بزرگ گوار پسر و دختر ازدواج بکنن، کار به طلاق بکشه، آسیب جسمی رویشون با هم قابل مقایسه است؟ بله؟ اینجا اسلام دنبال چیه؟ دنبال حمایت است اون کسی که آسیب پذیریش بیشتره. این که پسر رو اول مادرشون رو میفرستن بعد با مادرشون مشورت میکنن، اینا اون جای خود، اما اونی که در معرض آسیب دختره، برای دختر ما ساماندهی بکنیم. خب حالا شما خواستید ساماندهی بکنید، ما رو بدبخت میکنید. چرا؟ پسر اومده همه چی خوب، بابای میگه نه من همچین حال نمی کنم با این آقا پسر. آقا حال نمی کنم که نشد، استدلال چه گیری داره این پسر؟ قیافش، اخلاقش، دینش، شغلش چیش گیری داره؟ میدونم همچین به دلم نچسبیده. خب مگه از این گیاهی چسبونه که بچسبه؟ آدمه اگه خواست رو استفاده کنه چی؟ یه آقایی بود به نام ثمرت ابن جندب، زمان پیغمبر بود، درختی داشت، درخت خرمایی، یا میخواست بهش سر بزنه باید از تو زمین خونه کسی رد بشد، یا اینکه میرفت اون درخت شاخهاش به خونه کسی مشرف بود. این بی الله میره، حالا یا رو درخت یا از تو خونه میرفت درخت. بعد خدا بابا یا الله شما بگو درخت خودمه، بگو من نمیگم درخت منه، میگم یا الله بگو. گوش نکن تا به پیغمبر و حضرت اینو خواست، شما میری یا الله بگو درخت خودمه. این آدم ها مثل فرعون حرف میزنن. حضرت گفتش که شما درخت خودته، ولی یالا بگید به خانواده او در امان باشه. گفت نه من درخت خودم هر جور بخوام میرم. حضرت گفتن بیاین درخت رو من بفروش. گفت نه من درخت میخوام، پول نمیخوام. حضرت گفتن یه درخت مثل همین فلانجا بهت میدم. گفت نه درخت خودم میخوام. حضرت گفتن جاش 10 تا درخت خورما مثل همون بهت میدم. گفت من درخت خودم میخوام. فهمیدن تو بهش درخت بهت میدن. گفت درخت خود. این خیلی خدا بهش لطف کرده، به جای پیغمبر با من حرف زده بود. حضرت الان تو بهش به درخت، گفت من درخت خودم میخوام. حضرت اون درختشو بکنید بندازید جلوش. انک رجل مزار و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. تو یک مرد ضرر زننده ای هستی و در اسلام ضرر و ضرار نداری. خب آقا مالکیت مگه حق محترمی نیست؟ بله الناس مسلطون علی امواله. تا کی؟ تا وقتی از حق مشروع سوء استفاده. ما به پدر حق دادیم برای اذن دختر که چی بشه. خب مثلا ایشون دختر من خواستگار براش اومده، بابا جون نظره برای فسنجون درست کن ببینم درست کت خورده، فردا صبح کله پاشه درست کن. یعنی من مثلا بیگاری بکشم تا اذن بدم. آره اذن داده شده تا پدر مصلحت دختر رو در نظر بگیره. اگر پدر از این خواست سوء استفاده بکنه حق ازش میگیریم. دختر مراجعه میکنه به قاضی، قاضی او اجازه میده که ازدواج بکنه، اذن پدرم نیاز نیست. یعنی من قاضی سوال میکنم آقای محترم شما اشکالتون چی؟ اشکالم اینه که با این پسر حال نمیکنه، منم با قیافه شما حال نمیکنم. آقای سرباز اینو پرت کن بیرون. یعنی چی حال نمیکنه؟ استدلالت کور. بله ادب، اول باید پدر ادب و رعایت میکرد که روی دخترش باش باز نشه. من نگفتم این کار که بریم انجام بدیم، میخوام بگیم این باب در اسلام هست. شب بریم بابا حواست باشه، یه ماده قانونی هست که میگه که کیم چیزی گفته؟
نه الان به این میخوایم
تعمیم. اصلا اینطور نیست. من اصلا الناس و مسلطون رفتی به این نداشت. من قاعده لازره رو خواستم بگم، اصلا مالکیت نیست. نه من گفتم یه نفر از حق مالکیتی سوء استفاده کرد، حق مالکیت مشروع استفاده نامشروع از بین میبردش. اینو تموم کنید فرشوه بندی. حق این که پدر اذن بده یه حق مشروع سوء استفاده بکنه، نه اینکه دختر مملوک پدری اصلا ارتباط به هم نداشت. اصلا همچی چیزی نداریم تو هر میزن. خب همه اینا رو گفتم برای این جمله آخره. نگاه سیستمی یعنی چی؟ یعنی اذن پدر و رابطه نامحرم. خوب به مثالم دقت کنید، من یه جورچین دارم، خونه‌اش چیاست؟ خونه اول عقد موقت، تعدد زوجات، طلاق، مهریه، نفقه، ارث، هزانت، اذن پدر، رابطه با نامحرم و و و و همجوری الی آخر. یه جورچین با چند درصد قطعاتش کامل میشه؟ با 100%. با چند درصدش ناقص میشه؟ با 1%. اگر شما میخوایی بفهمی چرا اذن تو این جورچین هست، باید دقت بکنی که اسلام رابطه با نامحرم رو ممنوع کرده. توی این چارچوبی که رابطه با نامحرم محدوده، اذن معنا میده. کسی اگر از این چارچوب خارج شد، یعنی رابطهش با پسره همونجوری که با دختراست، طبیعتاً این پسرشناس شده در حد دکتری یا دخترشناس شده در حد دکتری، اگرچه زندگی چیز دیگری است. خب اینجا نمیگیم چون این آدم رفته دختر و پسرشناس شده دیگه اذن نمیخواد، میگیم این آدم از چارچوبی که ما گفتیم چی خارج، ما بوکای نداریم. تو چارچوبی که ما داریم که همش به هم وصله، چون گفتن رابطه با نامحرم حرامه، ما تا قبل از ازدواج از جنس مخالف تصور درستی پیدا نمیتونیم بکنیم و نباید بکنیم. مطالعه و این حرفا جای اینو نمیگیره. طرف بیاد میگه آقا برای چی ارث زن نصفه؟ میگم ببین در اسلام مهریه، آقا مهریه رو نگفتم. گفتم چرا صدا تو کلفت میکنی؟ تا مهریه و نفقه رو توضیح ندم نصف بودن ارث معلوم نمیشه. اینا به هم پیوسته است، مواسع حقوق زن همش با همه. لذا کسی ما فقط تعداد زوجات رو بگو نمیتونم بگم. آقا بلد نیستی؟ شما فکر کنم بلد نیستم. اینا همش با همه. یعنی بعد از پدرش اذن بگیره. ما نمیگیم که چون تو رفتی شناختی نمیخواد، یعنی برای به سوء استفاده او مهر تایید نمیزنی، باید اذن بگیره. ببخشید کسی دست بالا میاره سب کنه تا من بگم بفرمایید. دجو این که میفرمایید شما والا که بعد دست چرا میبینی بالا میذارید یکم سریع شما بگید سریع تر پیش بریم. اشکال نداره، رابطه با محرم ها شناختی از جنس مخالف میده همونطور که مطالعه میده، اما زندگی از سنخ شناخت یعنی ممکنه برادر شما به عنوان برادر شما خیلی بچه خوبی باشه، اما ازدواج بکنه اصلا همسر خوبی نیست، که اتفاق خیلی اشکال نداره. پدر که اینجا وارد میشه تو استقبال اجتماعی میگه خب پدر چی داره که شما واردش میکنی؟ پدر به سه تا چیز دقت میکنه که دختر نمیتونه دقت کنه. شما بگید. نه میخوام بگم تو نگاه سیستمی ما اذن پدر هست چون رابطه با نامحرم ممنوعه. این دوتا با هم معنا میشه. تا اینجا معلومه؟ یعنی وقتی کسی رابطه با نامحرم داشت شناخت پیدا نمیکنه، این مشخصه. حالا اگر کسی از این دایره خارج شد میگه آقا ببینید من پسرشناس شدم، میگیم تو پسرشناس شدی چون از این چارچوب رفتی بیرون، بله تو این چارچوب پسرشناسی امکان ندارد. حالا که رفته بیرون یه امتیاز بهش میدید بگید اذن پدرم نیاز نداری؟ میدید؟ نه، چون دیگه به سوء استفاده او لااقل مهر تایید نزنید. شما فهمید؟ شما آشان سال داشت بفهمید؟ عرض خواهم که توی استقلال اجتماعی که پدر چه ویژگی داره که دختر نداره؟ ردیف آخر؟ نه، چون مادر به همون آسیبی دوچاره که دختر دوچاره. عرض خواهم که توی استقلال اجتماعی باید اینو مرور میکنی. شما؟ نه، حکمت 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 هایی که به ذهن ما اما هرکی میتونه رد کنه. مبنایی گفته نشد. وارد اخلاق جنسی بشیم. از تعریف اخلاق جنسی اینا هم مقدمه بود اینجا. تعریف اخلاق جنسی آقا یعنی چی؟ یعنی بایدها و نبایدهای مسائل و تعاملات جنسی، مسائلی که جنسیت درش حاکمه. حالا چه برسیم به روابط زن و شوهر، چه قبلش رابطه دو جنس مرد و زن به صورت عام. بایدها و نبایدها چیان؟ مجموعه این بایدها و نبایدها میشن اخلاق جنسی. خب اخلاق جنسی در غرب و در اسلام چه روندی رو طی کرده و چه وضعیتی داره. وقتی ما به غرب نگاه میکنیم یه دوره تفریط میبینیم، یک دوره افراط. در یه دوره اتفاقات عجیب و غریب غیر عقلانی و غیر متعارف افتاده از اون بره بوم، در یه دوره اتفاقات افتاده از این بره بوم که ما الان در دوره این بره بوم هستیم، در دوره افراط. یه دوره تفریط شده در مورد اخلاق جنسی، خصوصا در مورد حقوق زن. این دوره چه دوره است؟ دوره قبل رنسانس، حالا قرون وسطا رو بگیرید قبلش هم یه مقداری هست. مبنای اون اخلاقی که باعث اخلاق کهن جنسی شده چی بوده؟ کی در جواب میده؟ آفرین دیگه. تجرد حضرت عیسی علیه السلام، دو تجرد حضرت مریم سلام الله علیها، سه تجرد حضرت یحیی علیه السلام. به این دلائل که برای خودشون درست کردن به چه نتیجه رسیدن؟ چه؟ تقدس تجرد. مجرد بودن یه امر مقدسی است، لذا هنوز که هنوز راهبه ها و کشیش های کاتولیک ازدواج، یعنی که ازدواج کنن از کلیسا بیرونشون میکنن. به مردم عادی چرا اجازه ازدواج میدن؟ دفع افسد به فاسد، یعنی مردم نمیتونن به خجر خودشون بگیرن اینا ازدواج بکنن، دفع افسد به فاسد بشه. بعد کشیش ها چیکار میکنن؟ هر پاپی که میاد چند وقت یه بار باید بر انگلیس، آلمان، اتریش، فرانسه، سوئد، نم فلان، اسخایی از خانواده های بچه هایی که توسط کشیش ها مورد کودک آزاری قرار گرفتن. خب آقا این آدم هایی که الان کشیش شدن، این اصلا کشیش شد یا راهبه شد، یعنی نیاز جنسیش اول رفت؟ آدمه. جلوگیری میکنید هزار جور فساد در مورد کشیش ها چی میشه؟ به وجود میاد. ببینید نموناش. اون پاپ بندیکت 16 هم قبلیه برخی از مستیزها اخباری که درمش میاده که دلیل استعفای او همین بود، یه کارش این شده از این کشور. مارکوپولوی نادم بود، مارکوپولوی معتذر بود، دائما دوال اسخایی بود از این کشور از اون کشور. خب برای چی باب ازدواج میبندید که بعد اینجور انرافات آغاز بشه؟ میگن آقا این سه بزرگوار مجرد بودن. آقا اینا چرا مجرد بودن؟ چی شد مجرد بودن؟ مهمه. اینا مجرد بودن پس تجرد مقدسه. تو این فضا که مذمت میکنن تأهل رو مگر در حالت ضرورت، یه ریشه هایی هم دامن میزنه به این اخلاق کهن جنسی که بعد دوره جدید میگن اون اخلاق کهن به درد نمیخوره، ما میخوایم اخلاق جدید رو بیاریم. چیا؟ در اون دوره ها معتقدن روابط جنسی یک امر پلیده، اعتقاد به پلیدی ذاتی روابط جنسی، یعنی حتی اگر یک مرد و زنی با هم ازدواج کردن، زن و شوهرم کلیسا این میرن کشیش میگه من شوهر زن و شوهر اعلام میکنم، اینا اعلام کرده اینا زن و شوهر شدن با هم دیگه، با این که زن و شوهرن موقعی که با هم هستن احساس میکنن رابطه جنسی یک امر چیه؟ پلیده. اونا هم که خارج از فضای زن و شوهری به صورت آزاد رابطه دارن، اونا هم همینطور فکر میکنن این کارشون کار پلیدیه. خب میگن عامل اصلی که زمینه روابط رو فراهم میکنه کیه؟ مرد یا زنه؟ زنه. میگن زن با اغواگری و تحریک و خودآرایی این زمینه رو فراهم میکنه، پس باید زنو محدود کرد، جایگاه او رو تضعیف کرد تا به روابط جنسی دامن نزنه. این ریشه اول. دوم، مالکیت مرد بر زن. میگن مرد و زن رابطه شون چیه؟ رابطه مالک و مملوک. اینا مالک و مملوکن. خب مرد به عنوان مالک نسبت به مملوک چه اختیاراتی داره؟ هر اختیاری، بکشه، بفروشه، محدود کنه. خب مرد تصمیم میگیره مملوک خودش که زنه چی؟ محدود بکنه. کسی اعتراض داره؟ خب زنه خودشه، به کسی ربطی نداره، بازم زن محدود میشه. سه، اطمینان یابی مرد از پدری خیش. مرد میخواد وقتی زنش بچه‌ای به دنیا میاره مطمئن باشه که بچه ماله خودشه. و اون موقع هم که آزمایش و اینا چی نبوده که. برای همین چیکار میکنه مرد؟ اجازه ارتباط همسرش با دیگرانو نمیده تا یه وقتی در اطمینان از پدری خودش شک و تردید ایجاد نشه. معلومه؟ چهارم، وابستگی اقتصادی زن به مرد. خب مرد تولید کننده است و زن مصرف کننده. خب طبیعتاً زن امکان تولید نداره و لذا به جهت اقتصادی دست شلوی مرد درازه، چون بالاخره یه هزینه های مشترکی تو زندگی، غذا میخورن، نمیدونم خونه دارن اینا. اما غیر از این زن یه هزینه هایی داره که بابت اونا پول نیاز داره، خودش امکان تولید نداره، پس بعد دست شلوی مرد چی؟ دراز باشه. وقتی دستش دراز شد، اون فرد به مناسبت این نیاز این موجودش کار میکنه؟ باز محدود میکنه. پنج، احساس بد زن نسبت به خود در ایام خاص زن. این که زن در اون ایام خاص خودش احساس میکنه من موجود پلیدی هستم، یعنی یک وجود شیطانی هستم، خب این باعث میشه که دچار انزوا و گوشه‌گیری بشه، که باز اینم به محدود شدنش چی؟ دامن میزنه دیگه. وقتی یه موجودی احساس میکنه در ایامی از ماه و سال دچار یک حالتی هم انگار شیطان در من حلول کرده، برم یه گوشه‌ای، من شیطانی شدم، خب این موجود که این شکلی دچار انزوا میشه، محدودیت‌هایی رو برای خودش چی؟ ایجاد میکنه و برای خودش میپذیره و باز اون محدودیت چی میشه؟ افسوده میشه و دامن زده. همین الان هم هست، حالا میرسیم انشاءالله تو بحثای حجاب و اینها. همین الان تو کشور ما تو برخی از مناطق تو ایام خاص زنان زن رو چه میکنن؟ جدا میکنن از خانواده، از قضاش، همه چیز جداست و چیز حساب میشه، مثلا ظرفی جداگانه باید بخوره و اون ظرف مثلا جدا شستشو بشه و از این چیزا. معتقدن زن پلیده، نجسه در این اگه. نکته ششم، مجازات های شدید زن توسط مرد. این که مرد مالک و زن مملوک و هل یضرب المملوک الا المالک. خب این حالا بخیرین دخالت در ادیه و اینا هم بکنی، خب این مالک اونم مملوکه، خب مملوکو کی باید بزنه؟ باید میگوشیم هل یضرب المملوک الا بید المالک، دیگه درستش کردی بودیم. حالا چون سیاق اون دعای شکلی ما هم در همین راستا یه فعالیتی داشته بودیم، خدا ما رو ببخشه. اونجا بود یرحمو، اینجا شد یضرب، هل یضرب المملوک الا المالک. خب این مالک مملوکو میزنه و این مجازات ها، مجازات مرد زن توسط مرد، یعنی باز هم نوع اعمال حکومت و مالکیت مرد بر زن و باز هم محدودیت مضاعف زن. و هفتم، حسادت مرد. مرد چون دوره حسوده، یعنی زن رو برای خودش میخواد، میگه زن خودم، چون میگه زن خودم، عملا برای این که حسادت خودش رو ارضا بکنه چه میکنه؟ زن رو محدود میکنه. حسادت او مساوی است با محرومیت زن از برخی چیزها، مثلا مثل تعاملات اجتماعی. بله اونا میگن حسادت، بعد میگم چه بله این سرش میارن. خب ثمره همه اینا چی میشه؟ ثمره اعتقاد به پلیدی، مالکیت، اطمینان، وابستگی، ثمره همه اینا چی شد؟ محدودیت زایی غیر منطقی برای زن. یعنی شما زن رو میبری گوشه رینگ، در واقع او رو از چیزی محروم میکنی که اقتضای انسانیت اوست، ولی او محرومش میکنی دیگه. یعنی در نهایت او به جایی میرسه که خودشم میپذیره. اینم عرض بکنم در دوره قرون وسطا البته به واسطه این که حضرت مریم سلام الله علیها به اون جایگاه و منزلت و مکانت رسید، در دوره قرون وسطا ما شاهدیم که به زنها یه لطفی میشه، یعنی مثلا زنها میان راهبه میشن، به کلیسا را پیدا میکنن، در حالی که رنسانس اسامی مختلف داره. یکی از اسامی رنسانس جنبش منتهی به مرگ اجتماعی زنانه. یعنی بعد از دوران رنسانس آنچنان زنها در
موضع ضعف قرار میگیرن و حقشون ضایع میشه، که میگن این جنبش باعث مرگ اجتماعی زنان شد، یعنی زنان به جهت اجتماعی نابود شدن بعد رنسانس. و به همین خاطر که وقتی انقلاب فرانسه اتفاق میفته و 3 سال بعدش اون کتاب معروف خانم وولستونکرافت نوشته میشه، دیگه زنها احساس میکنن بنزه کافی سر ما کلا رفته، دیگه اینو صفر میگیرن و نهایتا 1850 اولین موج فمینیسم در اروپا راه میفته که انشاءالله تو بحثمون بهش خواهیم رسید. خب این اسم کدوم جنبش؟ اسم رنسانس، یکی از اسامی رنسانس جنبش منتهی به مرگ اجتماعی زنانه، یعنی به شدت زنا بعد رنسانس تو موضع ضعف قرار گرفت. بفهم از قبل، از ابتدای زمان حضرت عیسی علیه السلام، قبلش هم هست، تو دوران قرون وسطا هم ادامه پیدا میکنه. وقتی فشارهای کلیسای کاتولیک زیاد میشه بر اروپا، در نهایت بعد از اتفاقات متعددی که از جنگ‌های صلیبی آغاز شده و نهضت ترجمه اینا، در 1453 نهایتاً حاکمیت کلیسای کاتولیک بر پادشاهان و حکومت‌ها در غرب از بین میره. این 1453 یه تاریخه، ولی تا قرن 17 و 18 هنوز تو کشور مثل ایتالیا و اسپانیا کلیسای کاتولیک قدرت داره. به چه معنا؟ به این معنا که احکام کلیسا ساری و جاریه و حکام توسط کلیسا تنفیذ میشن. تو فیلم‌ها دیدین پادشاه میاد اون کشیشه یه چیز میزنه سر دوشش، یعنی میگه تو مشروعیت پیدا کردی که حکومت کنی. باید کلیسا تایید میکرده که حاکم مشروعیت حکومت داشته باشه. این دوران، دوران قرون وسطاست، اون جنبشی که علیه حاکمیت کلیسای کاتولیک را میفته و زیرا به خدا و دین را همه چیو میزنه، به بهانه کلیسا او کار خودشو میکنه. این میشه جنبش رنسانس. خب در نقطه مقابل افراد شما طبیعتاً چی دارید؟ تفرید. ما یور الجاهل الا الا افراطن و تفریطن، ما یور الجاهل الا مفرطن او مفرطا، جاهل و نادان یا در حال افراطه یا در حال آدم های ویری. رو دیدین آدم های ویری، ویر آنها بازن که معنی ویر چیه؟ آدم های دمدمی مزاج، خوشن، خوبی، کجا بودی دلم برات، آقا یک ابراز احساساتی میکنه آدم رو میتره کنه، 5 دقیقه بعد میبینی که لگدم با آدم نمیزنه، نه خوشش معلومه نه ناخوشش. خیلی آدمای بیخودی هستند اینجور آدما، کلا شما اینجوری نباشید. آدم قابل پیش بینی، یعنی اصلا معلوم نیست کی خوشه کی یه مرتبه دیوانه میشه. خب تعادل داشته باش. در نقطه مقابل این تفرید افراد اتفاق افتاد. مبنای این افراد در غرب چه بود؟ یعنی چی شد که همچین افرادی به وجود اومد؟ این افراد محصول انسان محوری و لذت محوری بود. یعنی یه اتفاقی در غرب افتاد تحت عنوان رنسانس و نظریه حاکم شد تحت عنوان اومانیزم، یعنی انسان محوری. محور همه چیز در عالم کیه و چیه؟ انسان. بقیه موجودات چه کارن؟ همه در خدمت انسانه. محوریت با انسانه و لذت محوری. خب فقط انسان محوره؟ از خدا و دین و موسی و عیسی و انجیل و تورات و مریم و کلیسا و روح هم خبری نیست. انسانه و همین دنیا. طبعاً لذت چی میشه؟ محور میشه. وقتی فقط ماییم و فقط این دنیا، خب ما تو این دنیا چه کار باید بکنی؟ باید لذت ببریم. وقتی انسان محوری و لذت محوری اومد سر کار، رفتن سراغ ریشه های اون دوره قبل. گفتن تو اون دوره آدم ها معتقد بودن روابط جنسی ذاتاً پلیده. آره گفتیم، آره گفتیم، خیلی بی خود معتقد بودن. ما الان معتقدیم روابط جنسی امریست بسیار خوب، لذت بخش و هیچ اشکالی هم نداره، هیچ پلیدی هم درش وجود میخواد تو قالب خانواده باشه، میخواد تو قالب غیر خانواده، مهم اینه که دو طرف راضی باشه. این خانم همسر داره، خوب داشته باشه، دوست داره با کسی دیگه هم باشه، راضی باشه، چه اشکالی داره؟ این میگن ریشه های اون اخلاق کهن جنسی
از بین رفته، پس اون اخلاق باید از بین بره. وقتی ریشه‌اش از بین رفته خودش هم باید از بین بره و اخلاق جدید و نوین جنسی چی بشه؟ حاکم و جایگزین بشه. روند بس معلومه؟ بله. اخصانقات معلومه دیگه، خداشون دو طرف اخصانقات دادن، فقط این وسط داریم. خب دوم، مالکیت مرد بر زن. آقا در دوره مرد مالک زن بوده، الان مالک کجا، مملوک کجا؟ همه انسانن و همه با هم مساوی و مشابه و یکسانن. سه، تو اون دوره مرد می‌خواسته مطمئن شه که خودش پدره. الان یه زنی بره با هزار تا مرد رابطه داشته باشه، بچه به دنیا اومد، با یه آزمایش میگیم پدرش کیه؟ کاری نداره، لازم نیست محدودیت ایجاد بکنیم. چهارم، تو اون دوره زنا به جهت اقتصادی به مردا وابسته بودن، دستشون دراز بوده. الان چی؟ الان قشنگ زنا مستقلن، دارن کار میکنن، دستشون تو جیبه خودشون، وابستگی ندارن که مرد بتونه به خاطر این بزن محدودیتی رو یا تحمیلی رو ایجاد بکنه. چهارم، پنجم، احساس بد زن نسبت به خود در ایام خاص. الان علم پیشرفت کرده، پزشکی پیشرفت کرده، علوم تجربی پیشرفت کرده، ما به این نتیجه رسیدیم که ایام خاص یک پدیده فیزیکی است، هیچ ربطی هم به پلیدی و این حرفا نداره، این یک عارضه جسمی است، میاد و میره. ششم، مجازات شدید زن توسط مرد. اون دوره مردای کار غلط و اشتباهی میکردن و بیخود میکردن، این کار میکردن غلط، حق نداره. اگر مردی متعرض زنش بشه، پلیس و حاکمیت حق چی دارن؟ ورود و مجازات مردو دارن. بنابراین حسادت مرد تو اون دوره متأسفانه مردها یک وجاجتی داشتن، اینم الان برطرف شده، مردا دیگه از این حسادت ها نداره. میگیم خب این انسان محوری، لذت محوری، میگه اون ریشه ها زیرابش خورده، اونا خوب نیست. چی خوبه؟ میگن ما یک پیشنهاد سه بخشی داریم، این به جای اونا در این دوره اخلاق نوین جنسی، این سه تا پیشنهاد ما باید اتفاق بیفته. بفهمید چی هست؟ یک، آزادی کامل روابط جنسی. هر کس با هر کس میخواد ارتباط داشته باشه، فقط یک چیز رعایت کنه، اونم چی؟ رضایت دیگه، رضایت. دو نفر راضی باشن. خب آخه اینا محارمن، باشن راضی ان طرفه خوش باشن. این آقا خب همسر داره، راضی، این خانم همسر داره، راضی باشن، حل دیگه. شما چیز مثال نکن، فقط تجاوز نکنن، راضی باشن. تشکر میکنی. پیشنهاد دوم، پیشنهاد دوم اینه که مردها این حسادت رو بذارن کنار. یعنی چی که زن من بده؟ بزن همه، من برای همه، همه برای من. اینجوری باش، روشن فکر باش. اینا دیدین که مثلا بعضی وقتا چیزی میگی، اینا شما متأسفانه روشن فکر نیستی. معنی روشن فکر همین چیه؟ بی غیرت خودمون، مثلا یله خودمون، بی حیای خودمون، این میشه روشن فکر. شما اصلا روشن فکر نیستی اونجوری باید و شاید. ببخشید، اون باید و شاید چه شکلیه که ما اونجوری باشیم؟ این پیشنهاد دوم، مردا دیگه حسادت رو بزن کنار، قشنگ کت شلوار بپوشن، روشن فکر بشن، بعد بیان بگن این کیه؟ این همسر همه است، چرا با شما اومده؟ من آوردمشون فقط، اله همسر همه. اینجوری بگو با همه دوست اینا، رفاقت، بلبل، جوانان، افشار، هم دیگه رو ندین اینا. سوم، آقا همه با هم رابطه داشته باشن، ولی ضرورت داره همه بچه دار بشن؟ بس یاد این قد کوتاه، خب بچه دار میشه، بچه‌ش هم قد کوتاه. مثلا این آقا معدل 2.5، این خانم 3.5. خب ازدواج میکنن، معدل بچه‌شون میشه 3 دیگه، میام این دو تا میشه معدل اون. اینا دیگه بچه دارش، این آدم مثلا قیافش قشنگ نیست، این مریضه، این مثلا رنگ پوستش خرابه، اون مال اون، اینا رو بذارید کنار. آدمای خوش تیپ، خوش قیافه، سالم، ورزشکار، باهوش، با معدل بالا، نخبه، اینا بچه دار بشن، دو سه نسل که بگذره یک استار نژادی خوبی هم چی صورت گرفته، مثلا مثل بلدر چینا، مثل گاوا، استرنجادی هم میشه خوبتری دیگه. اینا حرفاییه که زدن ها، راسل، فروید، مارکوزه، اینا گفته شده. نه بخوام بخندین، اشکال نداره ها، بله اشکال نداره مردم قبول بکنن یا نکنن. فروید اواخر عمرش خیلی از حرفای خودش رو عوض میکنه، اما شما از اون حرفا رو نمیشنوید. چرا؟ چون اون حرفای اولیه فروید به درد نظام حاکم در غرب میخوره. هزار تا حرف دیگه میزنه، به اون توجه نیست. این به درد میخوره، اون که به درد میخوره رو میگیرن.
این حرفا زده میشه بر اساس اینا حاکمیت تو برخی کشورها میاد فضای آموزش زود هنگام مسائل جنسی رو ایجاد میکنه. هرچی خانواده ها میگن با ما نمیخواد، میگن غلط میکنید که نمیخواد. مهم اینه، مهم اینه که اون نظریه توسط کی در کجا به چه مقدار مورد سوء استفاده قرار میگیره. برای حرف شما خیلی وقتا مردم میخندن برو بریم بابا، همین الان مجلس قوانینی میذارن برای آزادی ازدواج همجنس، مردم اعتراض میکنن، راهپیمایی میکنن، برای قانون رو گذاشتن تمام شد رفت. و مثلا چند درصد در غرب همجنس کردن تا فرانسه قانون تصویب شد؟ فقط توبه، یک دهم درصد، یک دهم چه یک صدم درصد همجنس باز نیستن. ولی مهم اینه که نظام حاکم میخواد این هم باشه. آقایان اندیشمند در غرب، کل غرب، نظام فکری غرب، نه کشور خاص، واقعا این انسان محوری و لذت محوری و این حرفایی که زدید، نمیدونم بچه و نمیدونم ترک سعادت مردانه و رابط آزاد و اینا، اینا هم گیرید میپرونید یا نه؟ واقعا اینا یه مبنایی داره، ریشه داره، میگن آقا اینا ریشه داره، ریشه فلسفی داره، ریشه تربیتی داره، ریشه اخلاقی داره. ما هر کدوم از اینا بر اساس یک مبانی هم، من جوری علکی از خودمون حرف بل نمی کنی، حساب داره اینا، که ما این حرفای حساب داره اینا رو هفته آینده انشالله اگر آمریکا تو بود میگیم و زحمت خاک و خونشون رو با کمک همدیگه خواهیم کشید. بله یک، ثوابت کامل و آزاد جنسی، دو، ترک حسادت مردانه، سه، تولید بچه از نژادهای خاص.